بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 134. 1003. این که آخرین و کاملترین دین خدا در وحشیترین و فقیرترین و جاهلترین و نژاد پرستترین و زبان نفهمترین و شقیترین اقوام بشری ظهور نمود، موجب ظهور کمال رأفت و روشنایی و سادگی و رحمت و امیت و صمیمیت و کرامت خدا در خلق شده است و بشر را از غایت درک اسفل السافلین به عرش اعلی العلیین فراخوانده است، آن هم نه در آسمان که در دل و جان انسان، که بگو از رگ گردن به شما نزدیکتر است و هر کجا که باشید با شماست و به هر سو که رو کنید خداست. قرآن. آری، در زیر لحاف و در دعواهای زناشویی هم هست، حتی در مسترا هم حاضر و ناظر است. بدان. ناراحتی؟ خودت را بکش. ولی آیا بهتر نیست که آدم شوی؟ آسانتر هم هست. چون آدم باشی می توانی او را در همه جا و همه حال در درون و برون خود دریابی و در محبت او فنا گردی و او باشی، نه من. آنگاه قرآن را می فهمی. 1004. و بدان که اتفاقا همه امیال و القاعات پلید و شیطانی از درب فراموش خانه های نفس که در آن هیچ شاهد و ناظری نیست بر تو ورود می کنند و در ظلمت آن قلم رو بذر ظلم و فساد و تباهی می افشانند. پس اگر خدای را در همه لحظات و اماکن داشته باشی، هیچ جای تاریکی از نفس خود باقی نگذاشته ای که در سیطره شیطان قرار گیرد. و این است راز و ارزش درد دل و اعتراف در نزد مؤمنان و اولیای الهی که به مثابه چشم و گوش پروردگارند، تا این صدا و نگاه در پنهانترین اعماق دل و جان وارد شود و حاضر باشد تا شیطان وارد نشود و تو را سلب اراده نسازد. چون سه نفر راز دل گویند، چهارمی خداست. قرآن. 1005. خدای محمد ما است. تا این ما را در نیابی، اسلام را درک نکرده ای و از امامت بیگانه ای. 1006. دین محمد به این دلیل دین آخر و کمال دین است که بالاخره نخستین انسان پدید آمد، که کل مسئولیت خداوند را بر عهده گرفت و خلیفه کامل شد و آن علی علیه السلام بود که بیواسطه جبرئیل به این مقام رسید. 1007. پاسخ به این سوال علی دشتی که چرا خداوند فقط یکی دو بار لشکریان اسلام را با فرشتگانش یاری داد و در همه جنگ ها یاریش نکرد تا آن همه مجاهدان صدر اسلام کشته نشوند و دین محمد با رحلتش اینقدر بی کس نشود و علی تنها نگردد، معلوم است. خداوند مرحله به مرحله ولایت خود را به رسول و مؤمنانش محول کرده است و این تحقق کامل امر خلافت و امامت است، مرحله به مرحله. عدم معرفی خلیفه ای معین پس از رحلتش و عدم اصرار بر وصایت سیاسی علی حتی پس از قدیر خم داله بر همین حقیقت است. عدم اصرار علی علیه السلام در پذیرش خلافت و عدم شرکت او در شورای سقیفه نیز به همین معناست که پس از ربع قرن هم که نوبت به خلافت علی علیه السلام رسید، باز هم علی از پذیرش آن سر باز زد تا آنکه اکثر گروه ها او را وادار به پذیرش خلافت کردند. زیرا امامت علی علیه السلام مختص مؤمنان بود و او امیر مؤمنان و مولای متقین بود، نه مسلمین و مشرکین و منافقین. 1008. مسئله دیگر علی دشتی این است که قرآن در مرحله نخستین پیدایش اسلام دمز لا اکراه فی الدین میزند و در مرحله اقتدارش میگوید که هر کجا که این کافران را یافتید بکشید تا نسلشان از زمین برافتد. مسئله کاملا واضح است. این کفاری که خدا امر به قتل عامشان می دهد با دین خدا مشکل ندارند و مسلمانان هم با اعتقاداتشان مشکل ندارند. خداوند تکلیف مسلمانان با این کفار را معلوم کرده است. دین شما مال شما و دین ما هم مال ما. ولی این کفار با موجودیت مسلمانان مشکل دارند و قصد نابودیشان دارند و همواره مال و جان و ناموس مسلمانان را مورد تعرض قرار می دهند، در حالی که مسلمانان کاری با آنها ندارند. یعنی مسئله بود و نبود است و دفاع از حیات و هستی خیش است و ربطی به دین و ایمان و باورها ندارد. یعنی کافران به دلیل باورهایشان محکوم به نابودی نشدند، بلکه به دلیل ستم و تجاوزاتشان به مسلمانان محکوم به نابودی هستند. قرآن کریم آزادی عقیده و آزادی عمل فردی را تا آنجا که مال و جان و ناموس دیگران را مورد تجاوز قرار ندهد تضمین کرده و بران اصرار دارد که در ده ها آیه مبرهنه است. 1009. حق آزادی عقیده و انتخاب بدین دلیل است که آدمی را با وجود خودش آشنا کرده و به اعماق نفس راه می دهد و تا ذات رهنمون شده و به ذات هستی خود ملحق می کند و با خود یگانه می گردد. پس آزادی و اختیار همان راه توحید انسان با خود و خدای خیش است که او را در عشق با خالق قرار داده و خلیفه خدا می سازد و مظهر یگانگی خالق و مخلوق می شود. پس توحید راه و رسمی جز آزادی عقیده و انتخاب ندارد که عشق عرفانی غایت این راه است. و قرآن این راه و روش را گام به گام تبیین نموده است. آیات ناسخ و منسوخ نیز فقط از این معنا درک می شوند و مربوط به مراحل تکامل انسان در این راه است. امر بدعت نیز جز در این مسیر فهم نمی شود. از این منظر تاریخ صدر اسلام سراسر بدعت است و نهضت همه انبیای الهی و ظهور هر عارف واصلی نیز جزی نبوده و نیست که کمال این ظهور همانا ظهور جهانی امام زمان است که متهم به اشد بدعت می شود از جانب دهریون دینی و غیر دینی، یعنی تاریخ پرستان. 1010. باید یک بار برای همیشه فهمید و اقرار کرد که کل و اصل ناباوری انسان نسبت به وجود خداوند به عنوان خالق و معمار و مدبر و مدیر عالم و عالمیان از ازل تا ابد منشأ کفر انسان است و همه ناهنجاری ها و مظالم و مفاسد بشر بر روی زمین. یعنی تا زمانی که در انسانی اثری از ظلم و فسق و غفلت هست، چون این باوری قلبی و پایدار نشده است و کفر هنوز وجود دارد و وجود خداوند خالق در اندیشه و دل و جان درک و تصدیق نشده است. 1011. آدمی از طریق تفکر و تأملات درونی و تعقل علمی و علیتی و حسی حد اکثر می تواند به این اعتراف برسد که نمی تواند خداوند خالق را بدین وسیله دریابد و در روان خود استوار سازد. و رسیدن به این بنبست و آستانه نمیدانم و اعتراف به آن آستانه ایمان فطری عرفانی است. یعنی این خود خداوند است که خود را در دل و جان و روانمان به ما میشناساند و حضورش را بیان و عیان مینماید، به شرط آنکه به غایت عقل علیتی خود برسیم و ناتوانی مطلق و ذاتی آن را فهم کنیم و اعتراف نماییم و دست عقل و دل و جانمان را به سوی او دراز کنیم و او را به خانه وجودمان بخوانیم. از خود برخیزیم و او را بر جای خود نشانیم و جز این ایمانی یقینی و جاری و مستمر در جانمان ممکن نمی شود. یعنی خداوند حتی به صرف دیدار جمالی هم تبدیل به ایمانی یقینی و جاری نمی شود مگر اینکه در این دیدار در انسان وارد و مقیم شود و این معنای دائم الصلاة شدن است و از مسلم گشتن. این همان خواسته ابراهیم پس از پیروزی در ذبح عظیم است که خدایا مرا از مسلم قرار ده و امام خود ساز. 1012. این را بدان که هزار سال تفکر و باور فلسفی خداوند یک جو ایمان نمی شود به خودی خود. مخاطب من در جهان اسلام صد راییان هستند که فلسفه را ایمان می دانند و ایمانی جز از طریق تحصیل فلسفه نمی شناسند. 1013. تنها و تنها ارزش تحصیل فلسفه در الهیات این است که به این باور می رسی که عقل علیتی قادر به درک خداوند نیست، بلی جز انگشت شماری در تاریخ فلسفه به این حقیقت فلسفی نرسیده است و ما بقی خود فلسفه پرست شدند و خود فلسفه را خدا خواندند و غیر فلسفیون را مرتد دانستند و در هیچ مذهبی چون کاتولیک و تشیع این فاجعه تا به این حد رخ ننموده است به واسطه ارسطو و ملا صدرا. 1014. بدان که گوهره‌ای برتر از ایمان در جهان بشری نیست و کل قرآن مخاطبی جز مؤمنان ندارد و توصیف مقامات ائمه معصوم تماماً توصیف وجود مؤمنان و مدارج ایمانشان است که کمالش همان مقام عصمت است و معارف و حقایق و اسرار قرآنی هم جز در مراتب ایمان در کشهود نمی شود. 1015. فقط در پرتو نور ایمان میتوان خدای را شناخت، چون ایمان باور کورکورانه نیست و اتفاقاً باور فلسفی و تاریخی به خداست که باوری ظلمانی و کور است. برزا چون این خدایی در قلم رو به حیات روزمره حضوری ندارد جز به اسم و فقط در بلایا و مصائب به ناگاه به یاد می آید که روزمرگی و دهریت برای مدتی شکسته می شود در دل و جان آدمی، خاصه آنگاه که یکی از عزیزان که محبوب دل است از دنیا می رود، یعنی از قلمرو به تاریخ و زمان خارج می شود و لذا دل برای مدتی احساس فوق دهری می یابد و خدای را به یاد می آورد. 1016. انسان به میزانی که در جانش احساس می کند که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، انسانی مؤمن است به همان شدت و حدت، زیرا این حضور خدا در دل است. 1017. واضح ترین نشان مؤمن عدم هراس او از شکست و فاجعه و مرگ و نیستی است به میزان ایمانش، زیرا ایمان احساس جاودانگی است در ذرات جان و این احساس همان حضور خداست و این حضور جدای از محبت به او نیست که بازتاب محبت او به مؤمن است. 1018. فقط با حس لا متناهی می توان وجود لا متناهی خداوند را در ذهن و جان و دل دریافت و این حضور خدا در دل و جان انسان است که به او امکان شناخترش را می دهد، زیرا محدود نمی تواند نامحدود را درک کند. 1019 این که خود خدا را چه کسی آفریده و از کجا پیدایش شده بنبست همه عقول علیتی و فلسفی است. پس جز با احساس ازلیت بی آغاز و ابدیت بی پایان امکان درک و باور خداوند نیست و نور ایمان حاوی چنین احساسی است. ولذا حرف آخر یک انسان مؤمن درباره اثبات وجود خدا این است که خدا هست چون من هستم و من به این دلیل هستم که خدا هست. وجود خدا فقط و فقط در اکنونیت وجود درک و اثبات می شود، هم برای خود آدمی و هم دیگران. ولذا علی علیه السلام می فرماید که خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و هر که مرا دید خدا را دیده است. و این عین واقعیت وجودی مردان خداست که حضورشان در میان مردم خدای را به یاد می آورد. خدا جز از این طریق شناخته و پرستیده نمی شود. 1020 لذا فقط در آخر الزمان است که امکان ایمان خالص و کامل برای انسان وجود دارد، به دلیل ظهور انسانهای کاملی که مظهر حضور و ظهور پروردگارند تحت شعاع رحمت و روح محمدی و عشق و عرفان علوی. زیرا وجود بی علت و لام متناهی تا دیدار به جمال نشود باور نمی شود و ما بقی ایمانها یا آریه ای و مشرکانه است و یا منافقانه. 1021 دیدار با خداوند در پرتو رحمت مطلقی محمدی و ولایت علوی و روح عیسوی عین دیدار و درک لامتناهی و ذات مطلقه و روح علت العلل است و این ادراک واقعی روحی و جانی و فکری و حسی و عصبی و جسمانی توامان است. ولذا وجود دیدار کننده به کیفیت لامتناهی ارتقا می‌یابد و خود مظهر این لامتناهی می‌شود، یعنی دیدن عین شدن می‌گردد. 1022 بدان که رحمت و محبت و هدایت جمله علوی هستند که برتر از آن علمی در عالم هستی نیست. رحمت نفس انسان را پاک می سازد و محبت دل را برای حرکت به سوی خداوند و دیدارش به شور و شوق و آتش می اندازد و هدایت هم شناخت این راه از خود تا به خداست و راه برای فرد یا جامعه به سوی اوست، گام به گام و منزل به منزل. و این علوم جز در نزد اولیای کامل الهی نیست، از انبیای بزرگ تا ائمه معصومین و عرفای واصل که جمله زنده اند و حاملان این علوم می باشند که طالبان را رهبری می کنند، از وادی ظلمت به سوی روشنایی و در قلمرو به روشنایی تا سرمنزل نور مطلق. بدان 1023 و بدان که سرمنزل نور مطلق در عالم عرض وجود فیزیکی خود اولیای حق در حیات دنیاست که از سرمنشأ روحانی انبیا و امامان معصوم کسب نور می کنند، به مثابه قمرهایی که از آن خورشیدها منیر می شوند. ولذا کل راه از خود تا خدا برای یک سالک همان راه بین او تا پیر طریقت و امام هدایت است، زیرا در آینه وجود پیرش به لقای الهی می رسد که به قول معروف هر چیزی را تا نجویی نمی یابی ولی دوست را اول می یابی و سپس می جویی. این همان راه تاریکی تا روشنایی و از کوری تا بینایی است که جز در خدمت خالصانه و اطاعت بیچون و چرای آن پیر ممکن نمی شود. 1024 همه انسان ها از همان دوران کودکی و نوجوانی نشانه های هدایت حق را در خواب و بیداری به طور سمعی و بصری و قلبی در میابند و در بزرگ سالی به صورت عبرت ها و حجت های فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و هنری و علمی و ادبی و عاطفی به عقل و تجربه درک می کنند. بری بسیار اندکند که آن را پیگیری نموده و دربارشان تأمل و تعقل نمایند تا راه هدایت را پیدا کنند. برخی به کلی به نسیان می سپارند و عمدن از آن می گریزند. برخی با آن بازی می کنند و در خدمت کبر و غرور خود می گیرند و بلهوسی خود را پروار می سازند. و برخی از آن دکان دین و هنر و سیاست می سازند و به مصارف دنیوی می رسانند. و برخی هم آن را در حاشیه زندگی خود نگه می دارند و فقط انگشت شماری آن را محور و راه و مقصود زندگانی و سرنوشت خود می سازند و هدایت می شوند و در جامعه صاحب رسالتی معنوی برای احقاق حقوق مردمان می گردند که برخی ابرارند و برخی اخیارند و برخی اولیا و شهدا و صدیقین هستند و برخی اوتاد و عبدال می شوند و بر گرد وجود امام زمان مشغول خدمتگزاری هستند که همه این مقامات و مراتب حاصل نژاد زدائی است تا مقام عصمت کامل که مقام بی زمانی و حضور مطلق است که همان امام ناطق و تجلی بیرونی امام غایب می باشد. و همه اینها سلسله مراتب ایمان و محبت و عصمت و معرفت و توحید است و همه مظاهر آخر و زمانی انبیای سلف بر روی زمین می باشند که کامل ترین آنها همان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که مظهر محمد مصطفی صلی الله می باشد. و بدان که ائمه معصوم ما هم جمله در عصر خودشان مظاهر یکی از انبیای سلف خود بودند، همانطور که علی علیه السلام خود را بارانداز انبیای الهی مینامد که به معنای امام کامل و مطلق است که جامع همه نبوت هاست در ولایت و علم و عصمت و کرامت و شفاعت و شهادت و حقیقت. 1025 خود این جانب تا آنجا که به یاد می آورم نخستین نشانه های هدایت را از حدود سن 5 سالگی دریافتم که به صورت نور شمعی در ظلمات هر شب در خواب به سراغم می آمد، ولی به صورت رؤیای صادقه و در شرایط واقعی محل زندگی و در اتاق محل خواب من که من دچار هراسی مرگبار می شدم و التماس می کردم که به سویم نیاید و باز پس می رفت و هر شب گامی نزدیک تر می شد. تا بالاخره بر سینه ام وارد شد و من زان پس دچار بیخوابی شدم و تا صبح در رخت خواب دچار انواع تعاملات و ملکه های ذهنی بودم که این واقعه در شبهای قدر ماه رمضان همان سال به صورت رؤیایی دیگر وارد مرحله ای برتر شد که به ضیافت افطاری به خانه خدا دعوت شده بودم به همراه همه اعضای خانواده که مادر و مادر بزرگ و خواهرم بود که افطاری شرابی بود که جز من کسی بر نداشت و همه با تعارف رد کردند و من نوشیدمش، که به راستی تریاقی به غایت تلخ بود که تلخیش را هنوز هم در دهانم احساس می کنم. از این رؤیا به بعد دچار بصیرتی حیرت آور شده بودم و یک شبه همچون مرد عاقل و کاملی می اندیشیدم و در باره اوضاع روزگار و مردمان تأمل و چاره اندیشی می نمودم و در واقع نوعی رسالت اجتماعی در خود احساس می کردم در حالی که هنوز به مدرسه نرفته بودم. گویی خدایی را که در رؤیا دیده بودم مرا به رسالت برگزیده بود و عجبا که این خدا را به جمال بسیار آشنا می دیدم که حدود 35 سال بعد در وقایع نزول روح یک روز در مقابل آیینه شناختمش که خود من به سن کمال بودم که خودم را در 5 سالگی شراب معرفت و حقیقت نوشانیده بودم. و این مصداق آن آیه از قرآن است که شما را در خلقت بر خودتان شاهد گرفتیم، منتها این شاهد بایستی شاهدی الهی و صاحب روح الهی باشد که بود، زیرا من پس از دریافت روح الهی بود که جمال اعلای خود را حدود 35 سال قبل در رؤیا به یاد آوردم، همان جمالی که 2 سال پس از نزول روح در مشهد در واقعه کسوف بزرگ بر من رخ نمود که جمال اعلای پروردگار من بود به جمال خود من که این هویت انسان کامل و آدمیت من بود، همانطور که در حدیث قدسی آمده که حضرت آدم در بدو خلقتش دارای قامتی از زمین تا به آسمان بود و سرش به آفتاب می‌رسید. من هم خود را در همان قامت دیدم که آفتاب تاج سر من بود. من همه این مفاهیم و وقایع قرآنی را هم باز به واسطه قرآن دریافتم، یعنی کل سیر و سلوک و هدایت من از کودکی سراسر قرآنی بود بی آن که من کمترین شناختی از قرآن داشته باشم. خداوند به واسطه کتابش هر که را خواهد هدایت می کند. قرآن. پس هدایتی جز به واسطه حقایق و معارف و آیات قرآنی نیست، چه مسلمان باشی، چه یهود یا بت‌پرست به لحاظ قومی، چه قرآن را بخوانی و بدانی و چه نخوانی و بدانی و چه نخوانی و ندانی. خداوند هر که را خواهد هدایت کند در دلش نوری قرار می دهد که به آن نور راهش می نماید. قرآن. این همان نوری است که در کودکی در دلم نهاده شد و اگر همه این وقایع در سلسله مراتب معرفتی در جریان تفکر فهم نشده بود، نه تنها هدایتی حاصل نمی شد که زلالت مضاعف و پریشانی و جنون حادث می گشت. و این نیز امر خدا در جای جای قرآن است که در آیات و علائم الهی و غیبی تفکر و تعقل کنید تا هدایت شوید. و این درست در نقطه مقابل آرای بسیاری از علمای ماست که حتی تدائی معنا در حین قرائت قرآن و نماز را شرک و موجب ابطال می دانند. و این همان مذهب اصالت جهل و خودفریبی است، تا آنجا که لمس کردن کورکورانه آیات قرآن هم ثواب دارد، در حالی که جز شیطنت و جنون به همراه ندارد. و بنده ده ها نفر از این افراد را از نزدیک می شناسم که دوچار چه پدیدی ها و مفاسدی هستند، در حالی که شبان روز ورد می گویند و قرآن ورق می زنند و ثواب اخروی ذخیره می کنند و دنیایشان غرق در تشنج و تهمت و بخل و ادابت با عالم و آدم است. پس این اندیشه ثواب ضد آگاهی و معرفتی عین القاء شیطان است، چون شیطان به قول قرآن کریم از درب غفلت و نسیان و بیخبری بر انسان وارد می شود، خاص این که موضوع این غفلت خود آیات الهی باشد. به همین دلیل است که رسول اکرم می فرماید نمازی که موجب تقرب الالله نباشد موجب ابتلای به شیطان است. و این است راز فریاد خدا بر این نوع نمازگزاران. و یکی از دسیسه های شیطان در انسان ایجاد نسیان درباره حقایق موجود در آیات است، و شیطان آن را از یادشان برد. قرآن. اصلاً معنای حضور در نماز و تلاوت قرآن جز حضور معنوی و عقلی و عرفانی نیست. حضور جز خود آگاهی معنای دیگری ندارد. 1026 بسیاری به ما می نویسند که اکثر این وقایع غیبی برای ما هم اتفاق افتاده است و ما هم عین شما ایم، در حالی که واقعیت زندگیشان خلاف این ادعاست و غرق در جنون و ستم هستند. تفاوت فقط در بیادآوری یعنی ذکر و تفکر در این نشانه ها و جستجویشان در معارف قرآنی است و پیدا کردن جایگاه وجودی و درک کفر و شرک و نفاق خود و توبه و جهاد در جهت تزکیه نفس. 1027 درد بی درمان شکیات نماز در رساله های عملیه مراجع دینی ما جز معرفت و علم درباره آیات علاج دیگری ندارد. به همین دلیل ما نماز را به فارسی برگردانده ایم و بسیاری از کسانی که اصلاً ضد نماز بودند با این نماز فارسی چنان دچار انقلاب روحی شده که سرنوشت خود را زیر و رو کردند و نجات یافتند و این هم از جمله اتهامات ما بوده است، یعنی بدعت در نماز. 1028 عجبا که قرآن آشکارا بیانگر مکتب اصالت عقل و علم و تفکر است و از پیروانش این چنین ادابتی با خردگرایی دینی رخ نموده است. آیا این وسوسه شیطان در قاریان قرآن نیست؟ قرآن کریم آشکارا تعقل و تفکر و ذکر را مسیر هدایت خوانده است و ذکر یعنی به یاد آوردن آیات و حوادث و تفکر در باب آن، و این ترجیع بند قرآنی است که به یاد آورید تا هدایت شوید، تفکر کنید تا هدایت شوید، تعقل کنید تا هدایت شوید. و این آیه مکرر که فقط علما حقانیت کتاب خدا را درک و تصدیق می کنند. پس ثواب لفظی تلاوت قرآن یک ایده کاملا ابلیسی است، تا آنجا که تعقل و تفکر در آیات موجب ابطال و معصیت تلقی می شود و این دعوت به نسیان و هزیان و جنون است. فرشتگان حامل عرش می گویند خدایا این مردمانی که خود را خدا پرست می خوانند اکثرشان اجنه را می پرستند. قرآن: جن پرستی حاصل اداوت با عقل و علم در دین است، زیرا فقط با نور عقل و علم است که نفس آدمی از تاریکی خارج می شود و دیگر لانه اجن و شیاطین نمی تواند بود. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده و پاک سازد و کتاب و حکمت آموزد تا از تاریکی به روشنایی آورد، و این است پیروزی بزرگ. قرآن: پس بدان که روشنایی و هدایتی جز به واسطه تعقل و تفکر و تعلم و کسب معرفت فزاینده در دین و نفس خیش نیست. 1029 کل جریان سیر و سلوک روحانی و تقرب الالله برای آدمی در یک کلام چیزی جز نژاد زدائی از نفس خیشتن نیست و نژاد را در دل بر جای نژاد گذاشتن، و این تزکیه و کار عظیم ابراهیمی جز تحت شعاع نور معرفت نفس محال است. این واقعه به فضل و یاری و حق و نور امامش علی علیه السلام در هزار توی جان و دلم منجر به ریشه‌کنی شجره ممنوع شد و لذا توانستم کل هستیم را وقف خدمت به خلق خدا کنم، بیان که لحظه ای از وظایف الهی خود در قبال خانواده و نژادم غافل باشم. و اصلا به حکم خدا نیمه اول عمر خود را صرف خانواده و نژاد خود نمودم و از هر حیث آنان را در دین و دنیا و امر سلامت و دفاع از حقوق پایمال شده با دل و جان یاری دادم و اتمام حجت نمودم و ترکشان کردم. آنگاه که ادابتشان با دین آشکار شد و دست به دست شقی ترین دشمنانم مرا از خانه و زادگاهم بیرون کردند و خدا همانها را از خانه و زادگاهشان آواره کرد و متلاشی ساخت و همه به جان هم افتاده و مشغول نابود سازی هم دیگرند. آنهایی که در ادابت با محبت من متحد شده بودند و در این امر حتی اعضای درجه یک خاندان خودم هم مستثنا نبودند و من هیچ تبعیضی قائل نشدم و لذا به انتقام جویی از من پرداختند و من فقط صبر پیش نموده و هرگز به این دلیل از ادای وظایفم نسبت به آنها کوتاهی ننمودم که اگر هم کرده بودم طبق قانون الهی حقم بود، ولی من عفو پیشه کردم و با دشمنان خودی و غیر خودی به طور یکسان برخورد نمودم. که این عدالت و عفو را بسیاری از دشمنان و منافقان دور و نزدیک به حساب بی‌عاطفگی من گذاشتند که گویی بچه هایم را دوست ندارم، گویی که دوست داشتن بچه های خود هم یک مقام است و هنری دارد، هرچند که جز مؤمنان محبتی به بچه های خود ندارند و همانها به دست خودشان بچه های خود را به قتل رسانیدند و به گونه های متفاوت تباه ساختند و رسوا شدند. 1030 بدان که فقط دلی که خانه خداست و در آن جز خدا یا امامش نیست قادر به دوست داشتن است و در غیر این صورت حتی همسر و فرزندان خود را نمیتواند دوست بدارد و دوست داشتن جدای ابتلا و بستگی و احساس مالکیت و مملوکیت است و بلکه ضد آن است و این است معنای ذبح عظیم ابراهیمی، زیرا ابراهیم امام بود و لذا دلش محب آدمیان بود، خاصه اسماعیل که حامل نور امامت حق هم بود. پس محبت ابراهیم به اسماعیل بسیار ورای درک ما از مقوله محبت است و از این منظر ذبح اسماعیل را تأمل کن. کسی که براستی وارث و وصی نور امامت پدر است، در حالی که اکثر پسران ضد پدران خیشند، بلذا علی علیه السلام دوستی بین پدر و پسر را از نوادر حوادث جهان می خواند، همانطور که دختران هم ضد مادران خیشند. ولی اسماعیل در اتحاد با پدر خود بود و مرید مطلق اراده الهی او بود که گفت پدر جان، این امر خداست، پس مرا ذکر کن و من هم انشاءالله صبور و تسلیم خواهم بود. با اینکه اسماعیل مظهر نژاد و شجری ملعونه پدر نبود، ولی با این حال در ژن و خون او حب شجره بود و لذا ذبح واجب شد تا این حب نژادی بریده شود و فقط حب الهی بماند و بس. بلذا ابراهیم بانی اسلام و پدر ایمان و امامت شد و در دین محمد تبدیل به دین آخر الزمان و ابدی گشت و تنها راه و رسم اخلاص و خلق جدید و سیر الالله و لقاء الله گردید. ای محمد، بگو که من جز برای احیا و برپایی دین حنیف ابراهیم برگزیده نشدم. قرآن 1031 بدان که تاریخ و دهریت و خسران عصر و شجره ملعونه همان ژنتیک است و علم ژنتیک حداقل این حقیقت دینی را اعتراف کرده است که آدمی زاده همه چیزهای مادی و معنوی و خصائل و سلایق و عواطف و امراض و شرارتهایش از ژن است، یعنی موجودی تماما اسیر نژاد است و از خود هیچ اراده مستقلی ندارد و مجبور است و این همان چیزی است که در فلسفه های قرن 18 و 19 میلادی تحت عنوان جبر تاریخ کشف و اعتراف شد و امروزه هم در علوم طبیعی تحت عنوان جبر ژنتیکی کشف و اعتراف می شود که بیان دروی سکه جبر سرنوشته است که ابراهیم خلیل علیه السلام طبیب و ناجی انسان از این جبر است که مادر همه جبرها و بی ارادگی های آگاه و ناآگاه بشری است. در این باب به کتاب عرفان تاریخ رجوع کنید که علی علیه السلام در رؤیایی به یکی از خوانندگان این کتاب فرموده بود که زین پس هر که را بخواهم هدایت کنم به واسطه این کتاب هدایت می کنم، و به راستی که این کتاب مغز همه آثار این جانب است و من در حین نگارش این کتاب شبان روز بلا وقف با مولایم علی محشور بودم و از نگاه او که نگاه خداست می دیدم. 1032 دل یا خانه نژاد است یا خانه نژاد، و در غیر این دو حالت سنگ شده و مرده است. نژاد مرده و زنده را به واسطه هجرت و تقوا و مراقبه بر نفس و جهاد با ظلم میتوان از دل زدود، و به واسطه خدمت و اطاعت بیچون و چرا از امام هم میتوان دل را خانه نژاد کرد و این است عصمت. ولی اگر مرحله اول را انجام دهی و تن به مرحله دوم ندهی و دل را فقط برای خودت نگاه داری، دلت می میرد و رضا باز بی اراده می شوی و مقلد و مرید کور و کر زمانه و تبلیغات و خناسان و اجنه می گردی. 1033 چه بسا برخی از اهل شرع و زهد بی ولایت حق دل مردگی و سنگ دلی خود را به حساب عصمت می گذارند و در قبال اولیای الهی رسوا شده و به عداوت می پردازند، زیرا محبت حق را در نمی یابند چون دلشان مرده است. مارقین و نهروانیان در عصر خلافت علی علیه السلام یک نمونه مشهور در تاریخ هستند که بالاخره خون امام را ریختند و جمله دچار وسواس‌های شرعی بودند و از خود پاکتر سراغ نداشتند، در حالی که بازیچه شیطان شده بودند. 1035 حداقل عصمت دنیوی این است که زن دل به شوهر دهد تا هم بتواند دلش را زنده نگاه دارد و مادری کند و هم دل به هر مردی ندهد و فاسق نگردد در نهان و آشکار. 1035 امروز شاهد پیدایش نسل تازه‌ای از مادران هستیم که به راستی کمترین عاطفه حیوانی هم به فرزند خود ندارند، زیرا قلوبشان به دلیل عدم پذیرش ولایت شوهر مرده است. زیرا کسی که هم دل شوهر نشود یا دل به فاسقی میدهد و یا دلش میمیرد. 1036 زن جوانی را می شناختم که فرزندان خورد سالش در آغوشش سینه اش را چنگ می زدند و می خواستند تا پاره اش کنند تا بر دل مادر خود وارد شوند، زیرا دلش مرده بود و کمترین بوی عاطفه و حبی نسبت به بچه هایش نداشت و بچه ها در آغوش او 200 چندان بیشتر احساس قحطی وجود می کردند، زیرا احساس وجود جز از محبت حاصل نمی آید. این بچه ها از مادرانشان چنان کینهی به دل می گیرند که هیچ کس نسبت به خصم خونی خود به دل نمی گیرد. 1037 بزرگترین عذاب زنان ولایت ناپذیر از شوهرین است که نمی توانند بچه های خود را دوست بدارند، بلذا جز نمایشات ایثارگرانه و تعشیق هنر دیگری ندارند و با این حال می‌بینند که فرزندشان کمترین محبتی به آنان ندارد. یکی از این زنان در نزد من اعتراف می‌کرد که دردی بزرگتر از این نیست که می‌بینم بچه‌ام نسبت به من کینه دارد و علتش را نمی‌فهمم. 1038 مادران سنگ دل علت العلل فرار بچه ها از خانه اند، هرچند که شبان روز مشغول سرویس دهی و پول افشانی برای هوسهای بچه ها باشند و برای رهایی از این رسوایی متوسل به انواع کلاس های به اصطلاح کمک آموزشی و هنری و امثالهم شوند. 1039 ای مادران، برای خدمت به اقتصاد خانواده و ارضای هوس‌های مالی فرزندان خود خانه را خالی نکنید و محبت خود را تبدیل به پول و منت بر بچه ها نکنید که ندامت ابدی درو خواهید کرد. 1040 آنگاه که فرزند شما آغوش پرمهر شما را زجه می زند، پول و پلو و اسباب بازی و شکلات نثارش نکنید، بلکه مهربرزی را تمرین کنید. تظاهر به مهر بهتر از پناه جستن به قهر به روش های ایثارگرانه است. 1041 زنی که خصم ایمان شوهرش بود اعتراف می کرد که حتی از شوهرش هم به خاطر فرزندانش گذشته و طلاق گرفته و شبان روز کار کرده تا بچه هایش را خوشبخت سازد و اینک با حیرت کامل می بیند که بچه هایش چه عشقی به پدرشان دارند و چه کینه ای از مادر. در حالی که پدرشان پس از جدایی سالها از بچه هایش هم فاصله گرفته بود و مزاحم زندگیشان نمی شد و فقط برایشان پول می فرستاد و بی عاطفگی خود را به بچه ها به اثبات رسانیده بود از منطق مادرشان. چون این واقعی که بسیار فراوان رخ می دهد بدین معناست که دل صاحبی دارد که خداست و لذا دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی نیست که به اراده ذهنی و تلاش های مذبوحانه و نمایشات ایثارگرانه آدمی بستگی داشته باشد. محبت مهمترین اجر خداست به کسانی که محبوب می شوند و آن اجر عمل صادقانه و خالصانه برای رضای خداست. هر که برای رضای حق عمل کند خداوند محبتش را در قلوب دیگران قرار می دهد. حتی بی آن که لزوماً خدمتی به دیگران انجام داده باشد. این بدان. این است که مثلا علی علیه السلام حتی در قلوب دشمنان خونی خود هم محبوب است و حسین علیه السلام در قلوب مسیحیان و بوداییان و اهل سنت هم محبوب است و کسی نمیتواند مسیح علیه السلام را دوست ندارد، حتی کسی مثل نیچه که عمری بر علیه او جنگید ولی عاشقش بود. 1042 این بدان که محبت و دوست داشتن استقلال و اتکاء به نفس و عزت می آورد، ولی ابتلاعات نژادی و شیطانی سراسر بستگی و دریوزگی و بی ارادگی و وسوسه هایی که معجونی از خواهش و نفرت است. 1043 دل ذاتن غیر حق را در خود پس می زند و نفرت می دارد و همه عشقهای نژادی و جنسی از این نوعند و بیهوده نیست که در روانشناسی جدید نفرت را آن روی عشق می دانند و ذاتی عشق می خوانند، ولی عشق پاک هرگز چنین نیست. 1044 این بدان که همه پاک به دنیا آمدند، زیرا بر فطرت خدا آفریده شدند. بدان که خدا مردمان را بر فطرت خود آفرید و این است دین حق. قرآن یعنی ناپاکی عارضه است، مرض است، بلهوسی است، بی‌تقوایی است، لاس زدن و بازیگری با انسان هاست و حاصل اراده به تملک و سلطه است که خود فرد را تحت سلطه و بی اراده می سازد. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن پس ظلمی بزرگتر از این نیست که غیر خدا و اولیای او را به دل راه دهی و دلبری کنی تا دیگران را به پرستش و بردگی خود بکشانی، و این کل شیطنت و کید عظیم زن براز همه فلاکت‌های اوست که عاقبت او را به خون همه مردان تشنه می‌کند، زیرا نه تنها نتوانست کسی را به بند کشد، بلکه خود به بند همه آنها افتاد و عصمت و عزت و دل و تن و روانش را تکه تکه کرد و خود را نابود ساخت و در این و آن گم شد و از وجودش جز آتش باقی نگذاشت. 1045. چرا اشد و اکمل حق پرستی و توحید و مبارزه با نژاد پرستی و ظلمت از بطن اشد نژاد پرستی ها ظاهر شده است؟ بدان که عشق به نژاد به معنای عشق به جاودان سازی خیش است، یعنی آنهایی که نژاد پرست ترند عشق به جاودان سازی خود هم بر روی زمین را شدید تر دارند و می دانیم که جاودانگی اصل عشق است، چرا که خود خداوند است، ولی عشق نژاد پرستانه این جاودانگی و خداوند را در حیات دنیا و عالم عرض می خواهد. کسی که در قلمرو به تباهی و نابودی یعنی حیات خاکی جاودانگی را عاشقانه جستجو می کند، به همان شدت و سرعت تباهی و نابودی حیات خاکی را تجربه می کند و بر آستانه این نابودی می تواند از تمامیت حیات دنیوی توبه کرده و روی به جاودانگی معنوی و عرفانی نماید، به قوت همان عشق به جاودان سازی خیش که صد البته عشقی است بر حق و بلکه بر حق ترین عشق هاست، که ای بکار فقط در این است که او بذر جاودانگی را در قلمرو به تباهی و نابودی می کارد، یعنی حیات دنیا و بقای خاکی، در حالی که بسیاری از مردمانی که هیچ ایمان و تقوایی هم ندارند، هیچ شوقی هم به جاودانگی ندارند، حتی جاودانگی در بستر نژاد و تاریخ. و این حسن ویژه نژاد پرستان حرفه‌ای است که بالقوه مهد ظهور عشق الهی هستند. 1046. نگاه کنید که چگونه والدین نژاد پرست با زور و زر و تزویر و زار و هزار حیله مدرن دیگر تلاش می کنند تا فرزندان خود را مظهر جاودانگی آرمانهای خود سازند، تا بدین گونه پس از مرگ باقی مانند، و این بدان معناست که کمترین باوری به حیات پس از مرگ ندارند که برای تجسم خود در فرزندان دست به هر ستم و جنایتی می زنند که به گمان خود از نابودی نجات یابند. درست به همین دلیل شاهدیم که این نژاد پرستان حرفه‌ای از کمترین عقل و شعوری هم نهی می شوند، به خصوص آنگاه که در تبدیل فرزند خود به وارث و وصی خود مأیوس می شوند. در اینجاست که این والدین حتی دست به کار نابودی فرزند خود می شوند، چرا که به گمان آنها این فرزند امکان جاودانگی را از آنها سلب نموده و آنها را محکوم به نابودی کرده است. پس بنگر تا به کجاست مالی خوریا و ظلم و شقاوت کافران که فرزند خود را به دست خود نابود می کنند در آگاهی کامل. بنگر که چه بدبخت است این آدمی و به راستی که از سنگ هم حقیرتر است، زیرا سنگ می داند که جاودانه است، زیرا همانطور که قرآن کریم می فرماید هر چیزی در جهان ذکر و صلات و سجده و شکر خود را دارد، یعنی خدایش را می شناسد و می داند که از رحمت خدایش جاودانه گشته است، بلی این انسان متکبر که بهتر از خود نمی شناسد اینقدر احمق است و قسی القلب. 1047. همه ذرات و کرات و موجودات عالم در تسخیر ذات انسانند، به همین دلیل درنده ترین جانوران هم از انسان می هراسند، لااقل به دلیل صورت الهیش، زیرا مخلوق خالقش را نمی دارد و اگر دیدی که درنده‌ای بشری را پاره کرد، یقین دان که او از بشریت به طور کامل ساقط شده است. و آن درنده این به ظاهر بشر را حتی به صورت هم بشر نمی بیند، بلکه دیو و دد و حشره و چهار پا می بیند، زیرا حیوانات تسلیم اراده خدایند و می بینند و می شناسند آنچه را که می بینند، یعنی باطن را می بینند. و این است که خداوند اکثر مردمان را از حیوانات پست تر، یعنی کورتر و کرتر خوانده است. نگاه کن که چگونه گوسفندان با چه طمأنینه‌ای صاحبان خود را پیروی می کنند تا به دستشان کشته و خورده شوند، زیرا می دانند که جاودانه اند. ولی من و تو نمی دانیم و حد اکثر موعظه‌اش را می کنیم تا از این بابت هم بر درآمدمان بیفزاییم. من به چشم خود دیدم که سگی تبدیل به شیری حکیم شد و بشری تبدیل به سگ شد، یعنی صاحب این سگ آدم نشد. 1048. آیا به نظر شما اگر گاوی یک گاو دیگر را بخورد دیوانه نمی شود؟ جنون گاوی و مابقی امراض مدر را از همین چشم بنگر و فهم کن. حال اگر انسانی یک انسان دیگر را بخورد چه می شود؟ مگر ماجرای آدم خاری در اروپا را نشنیده اید؟ منظورم شیطان پرستان علنی هستند، ولی اگر دقت کنید شیطان پرستان منافقی را به وفور می یابیم که در پنهان آدم های دیگر را می خورند، مخصوصا فرزندان خود را. 1049. چرا برخی از اماکن و مناطق روی زمین القا کننده حالات روحانی و عرفانی در زائرین خود هستند؟ این بدان معناست که در این مکانها در دورانهایی انسانهای حق پرستی بودند که مشمول نزول روح گشتند و آن اماکن هم آن روح را دریافته و در خود حفظ کرده است، مثل ستون مسجد مدینه که تکیه‌گاه رسول خدا در حالات ذکر و وحی بود و بعدها با بسیاری سخن می گفت از جانب خدا و رسولش. پس بدان که چه بسا آدمی که از سنگ و چوب هم مرده تر است، و اینان قلوبشان سخت است و از سنگ هم سخت تر است. قرآن. 1050. از این منظر میتوان تبرک و تقدس برخی اماکن را درک نمود و بیهوده به باور کنندگان و زائرانش تهمت خرافه و جهل نزد، هرچند که متاسفانه اکثر این زائران با نگاه و احساس مشرکانه به زیارت می روند و این اماکن را می پرستند و از آن توقع شفاعت و کرامت و برکت دارند، نه خدایی که روحش را بر اولیای خود در آن اماکن نازل فرموده است. این شعر که در همه مذاهب وجود دارد، مخصوصا در مورد قبور اولیای الهی، یعنی اصل این برکت حق است، ولی نظر و باور مردمان نسبت به آن حامل شرک می باشد. این دو امر را بایستی تحقیق نمود تا دوچار شرک یا کفر نشویم.